الرحمن الرحیم در موضوع پرورش شیوه های پرورش مطالب صحبت میکردیم. چند تا از این شیوه ها رو اینجا توضیح دادم. راه های خب متعدد دیگری هم وجود داره که اسم بردم، فکر میکنم و نمیخوام روی اونها زیاد درنگ بکنم. اینجا از جمله استشهاد و تقسیم بندی و گفت و شنود مکالمه، اینها هم راه های پرورش مبانی است که شما در کتاب میخونید. مبحثی که الان میخوام مطرح کنم همین که خیلی اهمیت داره، مسئله منطق هست. اینجا در کتاب این مبارش راجب منطق به جهات مختلفش اجمالا بحث کردم، ولی یک مسئله دیگری که در اینجا شاید زیاد روش تکیه نشده و من فکر میکنم خیلی مهم هست، مخصوصا برای کسانی که در کار تألیف دست دارند یا در کار بررسی کتاب ها، یعنی کتاب هایی که عرضه میشه برای انتشار، در بررسی این کتاب ها این مسئله منطق نوشته خیلی اهمیت داره. نه به معنای عادی که ما به کار میبریم که مثلا نوشته منطقی باشه، نه، به این معنی نمیخوام بگم. بیشتر مقصود من معماری نوشته است، یعنی نوشته بایستی دارای یک معماری باشه. شما مواد و مساله مختلف رو به کار میبرید در بنا، ولی با مصالح و مواد معینی حتی از نظر کمیت و کیفیت مساوی، دو معمار ممکنه که دو تا بنا به وجود بیارن که یکی به دست بخور باشه یکی نباشه، یا یکی از نظر زیبایی از نظر فایده عملی ترجیح داشته باشه بر دیگری. بنابراین فرقی که در اینجا هست این نیست که مثلا برای این بنا زیادتر هزینه شده برای اون کمتر، برای این مواد بیشتری مصرف شده برای اون کمتر، یا کیفیت مواد و مساله در یکی بهتر بوده در یکی نازلتر، نه این نیست، بلکه فرق در معماری است، در نقشه است که چگونه این بنا معماری شده، نقشش کشیده شده. نوشته هم بایستی دارای یک معماری باشه، یعنی اجزایش متناسب باشه، هر جزءش هدفی داشته باشه، به درد یک کاری بخوره، معلوم باشه که این برای چه هست، هیچ چیزی درش زائد و بیفایده و بدون حکمت نباشه. مقصود من از منطق این هست، مقدمه و ذل مقدمهش تناسبش معین باشه. اینطور نباشه که مثلا فرض کنید که در مقدمه ما به اصاله کلام بپردازیم و بعد وقتی میرسیم به خود مبحث اصلی اونجا به اجمال برگزار کنیم، بدانیم که مثلا چه مسئله رو بایستی بیشتر روش تکیه کرد، چه مسئله رو بایستی از روش گذشت به اجمال گذشت. برای اون هدفهایی که داریم از پیش برای ما روشن باشه که هدفهای ما چی هست، چه هدفی داریم، مخاطب ما کی هست، اینها در نوشته بسیار مهمه، به خصوص از این جهت که از نظر کسانی که در کار ویرایش هستن، ما در کار تألیفی به دو جور تألیف برمیخوریم، به سه جور. یکی اون تعریفی که در کل این قابل قبول هست، یعنی نوشته همطوری که گفتن داره یک ساختمانی است، داره یک مهندسی هست و با یک به اصطلاح دستکاری جزئی و اجمالی میشه این نوشته رو روبراه کرد، برای که اصل اساسش درسته، اسکلتش، استخوان‌بندیش درسته. یکی اینطور نوشته است، یکی نوشته است که نه اصلا ساختمان نداره، معماری نداره، مهندسی نداره، تناسب نداره، تعادل نداره، حشو زوائد زیاد داره، کسر و نقایص زیاد داره. خب این رو هیچ کاریش نمیشه کرد. شما هر قدرم این رو به اصطلاح بزکش کنید، آرایشش کنید، پیرایشش کنید، این محصول خوبی به بار نمیاد. این چیزی که سرآخر به دست میاد چیز مطلوبی نیست. چرا؟ برای اینکه این اصلا از اون اساسش خرابه، خانه به اصطلاح از پای بست ویرانه. بنابراین فقط یک نقش و نگاری به این خانه بستن فایده نداره. خانه که از پای بست ویرانه، این نیست کوبه دوباره از نو ساخت. واقعا بعضی از نوشته‌ها اینطوری است که ویراستار احساس میکنه که اگه خودش از نو ویره بنویسه بهتره. حتی ترجمه ها، ترجمه هایی رو شما میبینید که اصلا به طوری هست که این اصلا نمیشه چاراش کرد. با یک کلمه، دو کلمه، یک جمله، دو جمله پس و پیش کردن، عوض کردن، اصلاح کردن، این روبراه نمیشه. این رو از نو نوشت. و برای این ویراستار اگر زبان بند باشه خیلی راحتر که خودش بشینه ترجمه بخونه تا این ترجمه رو بخواد اصلاح کنه. در نوشتن همینجور، در نوشتن بعضی وقت انسان میبینه که اصلا تعریف به درد نمیخوره. ولی یه وقت هست که نه، هر دوش درسته. یعنی یه حالت سوم هم داره که هم ساختمان و معماری و مهندسیش درسته، هم این که به اصطلاح نازکاریش درسته، ظریفکاریش درسته. این دیگه خب ایدئال هست، کمال مطلوب هست. ولی ما کمتر به چنین نوشتهی برمیخوریم. مقصود من از منطق همین هست. خیلی جاها ما میبینیم که عبارات درسته، جملات درسته، حتی از نظر به سر واژگان و گنجینه لغوی نویسنده دارای مایه هست، ولی تمام اینها باعث نمیشه که این چیزی که می نویسه با همین هنری که داره، با همین به اصطلاح استعدادی که داره و با همین ذخایری که داره این درست در بیاد، اگر چنان که در این نوشته منطق نباشه. این خیلی مهم هست. و شما اگر دست به کار تألیف می زنید، این رو در درجه اول بایسته قرار بدید. این هم فرق بر اینه که واقعا شما از روی برنامه بنویسید، دیمی ننویسید، هرچه دستتون میاد ننویسید. ببینید که در کجا چه چیزهایی رو بایسته مصرف کرد، چقدر بایسته وقت صرف کرد، چه ظرایفی رو بایسته بهش توجه کرد، چه نکتهایی رو بایسته بهش توجه کرد. این رو توجه کنید بهش، از پیش فصل بندی کنید، از پیش پاراگراف بندی بکنید، از پیش بدونید که مثلا مقدمتون در چه حد بایستی باشه، ضمن مقدمتون در چه حد بایستی باشه، نتیجه در چه حد بایستی باشه. اینا همه رو از پیش در ذهن خودتون، لااقل اگر روی کاغذ می‌نویسید در ذهن خودتون داشته باشید. و به خصوص تزهای خودتون، یعنی اون چیزهایی رو که دعویهایی رو که میخواهید که برسونید، ابلاغ کنید، اونها رو بایستی مرتب و منظم داشته باشید که یه چیز رو فراموش نکنید، یه چیز رو زائد نگنجانید، درج نکنید در کار. بعضی از این تعریفات رو انسان میبینه که در یک موضوع معینی میخواد وارد بحث بشه، خودشون وارده در اون موضوع. مثلا فرض کنید که در برای یکی از خصوصیات محلی خودش، مثلا اهل اصفهان هست، اهل گیلان هست، اهل یزد هست، میخواد در برای یکی از چیزهای محلی، زبان اونجا، فرهنگ اونجا یا بناهای اونجا یه چیزهایی بنویسه. خیلی از این کسان رو ما میبینیم که میان یک مقدمه خیلی مفصلی مینویسن، فرض کنید در برای اهمیت بناهای تاریخی. فرض کنید خب لازم هست برای این که انسان وارد یک مبحثی بشه همینطور بی مقدمه وارد نشه، این رو
به اصطلاح تا حدی یک آمادگی برای اذهان و خوانندگان ایجاد کنه، بعد وارد اصل مطلب بشه. ولی اینطور نیست باشه که ما این باعث بشه که ما یه مقدار زیادی از وقت خواننده رو صرف خوندن مطالبی بکنیم که در اون مطالب ما شأن و اعتباری نداریم. درسته من که دارم در مثلا فرض کنید که معماری گیلان می‌نویسم، راجع به مسئله معماری به طور کلی هم میتونم یه چند سطری بنویسم، ولی این برای هیچ کس مفید فایده نیست، مرجع نیست. یعنی اون نمیاد در باره این موضوع از قلم من چیز بخونه، ولی اطلاعاتی که محدودی که من دارم اون درش خیلی مفیده. بنابراین من هرچی زودتر وارد مبحث اصلی بشم بهتر هست، هرچی کمتر خودم آلوده چیزهایی که در اون رشته ها یا چیزی نمیدونم یا کم میدونم یا ناقص میدونم یا اگر هم میدونم دیگران من قبول ندارن، خودم آلوده اونها نکنم. این رو، این حس و این شم رو خیلی از نویسندگان ما ندارن. اینی که جای اصلا فرض کنید که میخوان درباره، فرض کنید یک کسی بخواد درباره شیوه تعلیم و تربیت در حوزه ها چیز بنویسه. خب شیوه تعلیم و تربیت در حوزه ها، کسی که در حوزه بوده، سابقه داشته، خیلی اطلاعات در این باره میتونه بده که جالب هست. ولی اگه این بیاد برای این که این چیز رو، این فرض کنید مقاله خودش رو مفصل بکنه، اول یک فصل مشبهی درباره تأثیر تعلیم و تربیت و این چیزها بگه. خب این فایده نداره، این هیچ فایده نداره، برای اینکه کسی نمیاد راجع به این موضوع از اون چیز بشنوه. بله خب اون مسئله مهمی هست، ولی این مسئله در واقع مرجعیتش با اون نیست، حجیتش با اون نیست. اون فقط حجیت و مرجعیتش در همون محدودی خودش هست. یعنی اطلاعات او در باره تعلیم و تربیت، شیوه تعلیم و تربیت حوزه‌ای مختنمه، با ارزشه. بنابراین در اینجا بایستی اکتفا بکنه به اون موضوع، حتی کمتر وارد مباحث دیگر بشه که در اون مباحث برای او چیزی مرجعیتی قائل نیستن، حجیتی قائل نیستن. این یک مثال دیگر اون معنای عمومی منطق هست که در نوشته از اون جهت هم بایستی منطق وجود داشته باشه. یعنی شما وقتی که یک نوشته یک چیز رو می‌نویسید، بسیاری از اوقات هست که می‌خواید یک دعوی، یک تزی رو اثبات کنید، به کرسی بنشانید. خب در اینجا شما دست می‌زنید به یک رشته کارها از نوع استدلال، مثلا استشهاد، استدلال، کارهای دیگه میکنید. در اینجا شما باید منطق رو رعایت کنید. مثلا فرض کنید که در استدلال شما شیوه استدلال رو باید بدونید که چی هست و از چه چیزهایی باید در استدلال پرهیز کرد. یکی از کارهایی که معمولاً میکنند و این خلاف منطق هست، مثلا تأمینه. یعنی یک حکمی رو که بعد یک عده از مصادیق جاری هست، مصادیق محدودی جاری هست، این رو سرایت میدن به مصادیق دیگر که در معلوم نیست که این حکم در اونها مصداق داشته باشه. این تأمینه. مثل این که فرض کنید که شما با برید اصفهان، با چند تا اصفهانی برخورد بکنید، مثل به شما رفتار خوشی داشته باشن، شما حکم بکنید که همه اصفهانی ها آدم های به اصطلاح چیز هستن، بری از مهمان نوازی و این هاست. خب این حکم نمیشه کرد. چرا؟ ولی این که این تأمین به جایی نیست. مگر این که شما نمونه برداری کرده باشید، مثلا یک سال چند ماه در اصفهان مونده باشید، با قشرهای مختلف حشر و نشر داشته باشید، و در موقعیت های مختلف با اینها برخورد داشته باشه، اون وقت رفتارشون رو ببینید، اون وقت یه قضاوتی بکنید. البته اون وقت میشه. همچنین که شما میخواید یه چیزی بخرید، فرض کنید میخواید برید بخرید، خب روی کیسه یا مثلا فرض کنید میوه بخرید، روی سبد معمولا میگن روی لوازمه، یعنی اون چیزی که روی معمولا در فروش اون چیزهای خوب رو میذارن در معرض دید. اگر از روی اون بخواید قضاوت بکنید درست نیست. اگر بخواید قضاوت درست بکنید، بایستی به اصطلاح سنداش کنید، یعنی ببینید که وسط این به اصطلاح بسته هم همون جنس هست، پایینش هم همون جنس هست، یا اینکه فرق میکنید. یعنی تأمین نمیشه داد از روی یک مورد خاص یا محدود، نمیشه یک حکمی رو تأمین داد به سایر افراد و مصادیق. این یک مثال است که زیاد دیده میشه. دیگر این که در استشهاد به خصوص ما میبینیم که گاهی استشهاد برای چی هست؟ ببینید خالی از دو حال نیست. شما میخواید یک مسئله رو ثابت بکنید یا خودتون استدلال میکنید با استدلال، مثل استدلال ریاضی یا استدلال فلسفی منطقی کلامی بر مبانی معینی شما استدلال میکنید. خب اینجا حرف خودتونه و طرف یا استدلال شما رو رد میکنه یا نمیتونه بکنه، مجاب میشه. یا حرف که نه، مسئله استدلال نیست، یعنی شما نمیخواید ثابت بکنید برای طرف یک چیزی رو از راه استدلال، بلکه طرف یک چیزهایی رو قبول داره، یک کسانی قبول داره، قول فرض کنید که رسول اکرم رو قبول داره بدون استدلال، قول عین اطهار رو قبول داره، قول مثلا فرض کنید که مراجع رو قبول داره. اینجا شما کافیست که فقط چون میدونید که طرف قبول داره، مخاطب شما قبول داره اینها رو، شما کافیست که به ثابت بکنید که این قول ملعوس. در حدیث هم همین کارو میکنم، یعنی وقتی که اگر یه حدیثی صحتش اثبات بشه، دیگه نمیدونید وارد متن حدیث بشن بگن آقا تو استدلال کن که این موضوع درسته یا نه. همین که گفتن آقا این حدیث صحت سندش ثابت شد، دیگه این حدیث قبوله. البته برای کی؟ برای کسی که حدیث رو قبول داره. خب این یه مسئله که بنابراین وقتی که اینجا استدلال شما نمی کنید، یعنی این مسئله عقلی نیست، مسئله نقلی است، در مسائل نقلی شما حجیت ملاک می گیرید، یعنی ببینید که اون کسی که شما به این استناد میکنید مورد قبول مخاطبان شما هست یا نیست. این مسئله. ولی بعضی ها در اینجا یک اشتباه میکنن، اونی که خیال میکنن که یک کسی در یک رشته ای حجیت داره، این قولش دیگه در همه مسائل حجته. نه، اینطور نیست. ممکنه فرض کنید که یک پزشک عالی مقامی در مسئله پزشکی قولش حجت باشه، ولی در مسئله فلسفی، در مسئله نجوم، در ریاضی، در نمیدونم جامعه شناسی، در اقتصاد اصلا قولش حجت نیست. به صرف این که کسی معروف هست و دانشمند عالی مقداری هست، هر قولش رو نمیشه بهش استشهاد کرد. البته میشه تردن بیدار او رو هم آورد، یا مثلا برای تأیید او رو هم آورد یا برای قرومه، ولی اون دیگه ملاک نمیشه. بنابراین وقتی که شما در استدلالتون، در منطقتون استشهاد رو به کار میبرید، یعنی استناد میکنید به قول یک کسی، دو شرط بایستی داشته باشه. یکی این که اون قول به اون مسئلهی که مورد نظر شما هست تطبیق بکنه، مسابقت داشته باشه با اون، یعنی در اون مصداق پیدا کنه. شما یه قولی رو ندید و بخواید اونو به یه مسئله دیگری مصداق بدید، این یکی، یعنی با موضوع شما مربوط باشه. دیگر این که اون کسی که ازش شما بری استناد میکنید، اون کس مورد قبول مخاطبتون هم باشه. مثلا در وقتی که شما مخاطبتون شیعان هستن، خب اقوال ائمه اطهار مستنده، مستندی هست که به درد بخوره. ولی اگر چون که مخاطب شما شیعه نبود، سنی بود، در اونجا دیگه معلوم نیست که مستند باشه. یا اگر اصلا مسلمان نبود، مسیحی بود، در اونجا دیگه قولتون مستند نیست، یعنی استناد به او برای اون کس دیگه قابل قبول نیست. در اینجا بایستی به کسی از خود به اصطلاح انجیل بایستی شما اگر میتونید استشهاد بیارید که در واقع اون با چیزی که خودش قبول داره معنیدش کنید. یکی این که ممکنه یک کسی رو همه قبول داشته باشن، همه قبول داشته باشن یک کسی رو. یه مرجعی عالی مقامی هست، این رو به فقاهت همه قبول دارن. ولی خب همین مرجعی عالی مقام رو اگر بخواد در یک مسئله فصل ریاضی یا نجومی یا اقتصاد اظهار نظر بکنه، معلومه هم قبول داشته باشن دیگه. در اونجا این حجیت نداره، این در فقه حجیت داره. البته فقه مربوط میشه به همین مسائل، ولی به هر حال در این حدی که مربوط میشه، نه در خارج از اون حد. بنابراین مسئله چیز استناد به قول یک بزرگی، این شرط بایستی درش باشه که ما مطمئن باشیم که این شخص که بهش استناد میکنیم در اون رشته ای که بهش استناد میکنیم حجیت داره و قابل یعنی مقبول مخاطبان ما هست. یه مسئله دیگه، لغزش دیگری که در منطق روی میده درباره تأمین گفتم که تأمین یکی از لغزش هاست، ولی یک تأمینی هست که من قبلا هم راجبه صحبت کردم که اون تأمین ما دیگه ازش ناگزیریم. در بعضی از موارد ما ناگزیریم از اون تأمین که اسمش رو گذاشتم برونیابی و جونیابی، که گفتم به خصوص در وقایع تاریخی ما مورخان خیلی وقتا ناچار هستن که چون مسائل تاریخی همش که روشن نیست، خیلی هاش تاریکه، به ما نرسیده، در اونجاها ناچارن که به این کار درونیابی و درونیابی توسل کنن. یعنی فرض کنید که یک سلسله وقایی رخ داده که به هم مربوط هست، این سلسله وقایی این رو یه مورخی میاد مطالعه میکنه، ولی میبینه که یک جای پاره از این گسسته است، این معلوم، این نه در واقع گسسته است، در واقع که این تداوم داشته، ولی از روی اخبار و روایات ما میبینیم که اینجا یه گسستگی هست، یه شکافی هست. خب این رو ناچار مورخ با حدس پر کنه، این یک نوع تأمین هست، این رو درونیابی. یا این که یه سلسله وقایع روی داده، میخواییم پیامدهاش رو مطالعه کنیم، نتایجش رو مطالعه کنیم، خود در اونجا نتایجش یا ما خبر داریم از اون نتایج که خود از روی اخباری که در دست داریم این نتایج رو مطالعه کنیم. یه هست که نه، ما همه نتایجی که معلوم این رویدادها، سلسله رویداد هست، همه نتایج در دست ما نیست. خب اینجا ما مجبوریم حدس بزنیم که خب این تا اینجا که اتفاق افتاده از این بعدش چه نتایجی ممکنه داشته باشه، چند تا پیشنهاد بکنیم و یکی از اینها رو یا چند تا از اینها رو به دلایلی مرجح بشماریم. در این موارد فقط میشه گفت یه نوع تأمینی ما میکنیم که این تأمین دیگه ناگزیر هست، ازش ما چاره‌ای نداریم. یکی دیگر از لغزش های در منطق مغالطه است، سفسطه و مغالطه است. استرا. که خب این از راه‌های مختلفی صورت می‌گیره. به خصوص بیشتر مبتنی بر این هست، می‌دونید که در منطق یک مبحثی هست به نام تناقض، که برای تناقض، برای اینکه دو امر ما متناقض بدانیم، یه وحدت‌های شرط هست. مثلا فرض کنید که اگر کسی در آن واحد، در آن واحد و در یک حال و در یک مثلا روز و در یک فصل یک غذایی بخوره بهش سازگار نباشه، و همین غذا بگیم که بهش سازگاره در همون حال، خب این متناقض جلوه میکنه. و در این بگیم مثلا این در تابستان میره خورده بهش ساخته، در زمستان نساخته. یا مثلا فرض کنید که در فلان سن بهش ساخته ولی در فلان سن نساخته، این هم متناقض نیست. چرا؟ برای اینکه وحدت زمان نداره، وحدت زمان داره شرطه در تناقض. این دو چیز وقتی که ما میگیم متناقضن بایستی وحدت زمان داشته باشن تا بسیم، یا وحدت مکان داشت، یه چیزی ممکنه در یه جایی خوب باشه در یه جایی دیگری بد باشه، در یه جایی نافع باشه در یه جایی دیگری مضر باشه، در یک موقعیتی نافع باشه در یک موقعیت دیگری مضر باشه. اغلب این وحدت ها رو در تناقضات شرط نمیگیرن، و این رو یا عمد یا به عمد یا به سهو و از روی غفلت بهش توجه نمی کنن. اینه که هم کسانی که میخوان احتجاج کنن باید به این توجه کنن، هم کسی که میخواد استدلال کنه باید به این توجه کنه، و الا دچار در واقع چیز میشه، مغالطه میشه، فرصتم و مغالطه میشه. یعنی که یک مثلی لحظه دیگر در منطق مصادره بر مطلوبه. یعنی شما میخواید یک چیزی رو، یک دعوی رو اقامه کنید، اقامه میکنید و میخواید ثابت بکنید، ولی دلیلتون، استدلالتون در واقع مصادره بر مطلوبه. یعنی در واقع دلیلتون اون مطلوب رو ثابت گرفته از پیش. مثلا فرض کنید که در همین کتابتون مثال زده که میخوایم بگیم که چرا چونه است که در تابستان روزها از شبها بلندتره. بگیم که به خاطر این که در تابستان خورشید مدت درازتری میتابه تا در زمستان. خب این در واقع معنای روز همینه، معنای روز اینه که اون مدت نیست که خورشید میتابه دیگه. بنابراین شما در واقع با یه عدالت دیگری همه چیزی رو که محاسی ثابت بکنید دیگر تکرار کردید، یعنی مصادره بر مطلوب کردید. از این چیزها الان من این شاهد را آوردم، این مثل را آوردم، البته برای شما خیلی واضح هست، ولی خیلی جا هست که این بقید دید مخفی و پنهانی که ممکنه کسی اصلا متوجه موضوع نشه. چون که واقعا دلیل ذکر شده، ولی که دلیل ذکر نشده. اینجا چند تا مثال آورده که بد نیست که بخونیم. مثلا میگه که برای همین میگه چون در زمستان مدت تابش خورشید در شما روز کوتاه‌تر میشود، بنابراین روز کوتاه‌تره. یعنی که چون در زمستان هوا دیرتر روشن و زودتر تاریک می شود، بنابراین روز کوتاه‌تره. چون در زمستان مدت روزها در جهت عکس تابستان تغییر می کنند، بنابراین روز کوتاه‌تره. ولی هیچ کدوم اینها دلیل نیست، در واقع همین اینها مصادره بر مطلوبه. یک لغزش دیگر قیاس مع الفارقه، که مثل این که قبلا هم صحبتشو کردیم، قیاس مع الفارقه، اینجا قیاس که میگیم در واقع همون تمثیل منطقی است. یعنی شما مقایسه میکنید یک چیزی رو با چیز دیگر که فارغن، یعنی این غیر از اون هست، وجه اشتراک ندارن. بنابراین چون وجه اشتراک ندارن، اگر یک حکمی بر یکی جاری و ساری است، بر دیگری معلوم نیست بتونه جاری و ساری باشه، برای که هیچ وجه اشتراکی با اون نداره. یا اگه وجه اشتراک داره، از این جهت که اون حکم بایستی جاری بشه، وجه اشتراک نداره. یعنی منات حکم چیز دیگری هست. مثلا فرض کنید که شما بگید نوزی چهار ضلعی است، مربع هم چهار ضلعی است، زوزنان هم چهار ضلعی است، بعد بگید که مربع زوایاش با هم مساویه، بنابراین چون نوزی هم چهار ضلعی است مثل مربع، اون زوایاش مساویه، مثل زوزنان هم چهار ضلعی است، اون زوایاش مساویه، ولی که این درست نیست. یعنی ما میدونیم که نوزی زوایاش با هم دیگه مساوی نیستن، زوزنان هم زوایاش با هم مساوی نیستن، فقط مربع از میان چهار ضلعی ها، یعنی که چهار ضلعی بودن منات حکم نمیشه، منات حکم چیز دیگه است. این قیاس قیاس الفارقه. در مربع درسته که چهار ضلعی است، نوزی هم چهار ضلعی است، زوزنان هم چهار ضلعی، ولی خواصی در مربع هست، در این چهار ضلعی هست که در نوزی نیست، خواصی در نوزی هست که در زوزنگه نیست. یعنی منات حکم مساوی بودن زوایا چیز دیگری است، غیر از چهار ضلعی بودنه. ممکنه یه چیز سه ضلعی هم باشه، زوایاش مساوی باشه، چون که مثال سمنسابه ساوه سه ضلعی است ولی زوایاش مساوی است. ممکنه یه چیزی حتی پنج هشت ضلعی هم باشه، باز زوایاش مساوی باشه. بنابراین منات حکم تعداد اضلاع نیست، اگر تعداد اضلاع بود خود مثلث دیگه نمیشد، هیچ مثلثی نمیشد که، فقط چهار ضلعی میشد زوایاش مساوی باشه، دیگه سه ضلعی نمیشد، پنج ضلعی نمیشد، هشت ضلعی نمیشد. پس منات حکم اصلا تعداد اضلاع نیست. چون منات حکم تعداد اضلاع نیست، بنابراین نمیشه این دیگه اصلا الفارق میشه، نمیشه به سبب به علت یا به جهت مساوی بودن از لای این دو شیء که گفت این خاصیت در هر دو هست. یا همین مثالی که در کتابتون هست که خمر سرکه، که مثال معروفی هم هست، که ببین سرکه از انگور گرفته میشه، خمر هم از انگور گرفته میشه، سرکه چون حلاله خمر هم حلاله. نه، برای اینکه منات حکم حرمت گرفته شدن از انگور نیست، منات حکم حرمت سکره، سکرآوری است. این سکرآوری ممکن اگه از سیب هم گرفته شده باشه، از شکر هم گرفته شده باشه، بازم چون سکرآوری حرام. بنابراین در اینجا باز هم قیاس معلفاره، یعنی شما در واقع قیاس میکنید دو چیز رو، تشبیه میکنید یه چیز رو به یک چیز دیگری، ولی مع الفارق یعنی این که در اون چیزی که منات حکم نیست، بنابراین حکم دیگه نمیشه از یکی به دیگری سرایت کنه. عدیبه فلانکه هست، این نوشتنش همین معماری همین مهندسی رو داره، منطق رو داره. نمونه خیلی مثلا بارزش همین تعریفات قدمای ماست.
واقعا.
یکی از اونها تعریفات هم معاصرین و هم قدما، از معاصرین تعریفات مرحوم علامه طباطبایی، همه تعریفاتش ساختمان داره، مهندسی داره، تعادل داره، تناسب داره، کجا بایستی ایجاز بخرج بده، کجا بایستی اطناب بخرج بده، کجا بایستی توضیح بیشتر بده، کجا بایستی به اجمال بگذاره. بعد مثلا فرض کنید که یک مسئله رو برای دو مخاطب چجوری بیان کنه، مثلا در بدایت الحکمه چجوری، در سطح بالاتر چجوری، اینا یا فرض کنید از قدمای ما همین غزالی شما میبینید در این فصل بندی بخش بندی احیاء علوم دینش شما میبینید که نهایت به اصطلاح معماری رو، اون ظرافت در معماری رو به کار برده که چطوری رو تقسیم کرده به چهار ربع، هر ربعش و رکن، هر رکنش چه مسئله رو و چه مقدمه ای براش آورده. مبحث علم که به اصطلاح مبناست، در واقع مبنای بحث هست، و بعد هم عبادات، معاملات، مخلقات، منجیات، و بعد در هر کدوم اینها چه فصل بندی هایی شده و در هر فصلی چه جوری شروع کرده، از کجا شروع کرده. فرض کنید که آیه قرآن گفته، بعد در تاییدش احادیث، اخبار، آثار، و به چه شیوه این وسترات تزهای خودش رو، دعوی های خودش رو بیان کرده، با استشهاد، با استدلال، با توضیح، با مقایسه، با تمثیل، ولی همه در حد اعتدال، همه در حد تناسب. این بسیار مهم هست و واقعا شاهکاره. ما کمتر الان نویسندگان ما این دقت رو دارن در معماری و مهندسی نوشته های خودشون، تألیفات خودشون. دوباره تألیفی است که اون هدف اساسی غزالی رو نشون میده و دوباره عالی اون هدف هست. غزالی احساس میکرد که یک جمع‌بندی بایستی بشه از تمام معارف دینی و عرفانی، به احساس میکرد که از جهت به اصطلاح معرفتی و نظری، از جهت عملی هم البته این احساس رو میکرد، خطری متوجه هست، متوجه اسلام هست. این بود که برای که موقعی بود که جنگ های صلیبی در گرفته بود و واقعا جهان اسلام در خطر بود با جنگ های صلیبی و با تفرقه‌ای که در میان مسلمانان بود، که همین حالا ما در این خطر مواجه هستیم، یعنی همین تفرقه مسلمانان این خطر رو تشدید میکنه. اون موقع یه همچین خطری با اون حمله مسیحیان به بلاد اسلامی و جنگ های صلیبی وجود داشت و متفکران ما احساس میکردن این خطر رو کاملا. و خب همون موقعی بود که در جهان اسلام این اختلافات کلامی و این بگونگوهای کلامی و دعوای متکلمین با عرفا و عرفا با متکلمین و شیعه و سنی و مذاهب مختلف سنی و تمام اینها یه تفرقه عجیبی ایجاد کرده بود، مثل اینکه اصلا تمام جهان اسلام رو به خودش مشغول کرده بود. این درست همین چیزی که در قسطنطنیه این بلایی که سر مسیحیت آمد که اینها در اواصوفی داشتن با هم دیگه تو سر هم میزدن که یک چیزای خیلی واهی رو این به این دقبولانه اون به این دقبولانه، این دعوایی که فرق مختلف مسیحی با هم داشتن و بعد خب آمدن اونجا رو گرفتن دیگه، سلطان محمد فاتح آمد اونجا رو گرفت. خب همون خطر در مورد اسلام هم وجود داشت، یعنی اینها مشغول این مباحثات بودن، مباحثات کلامی، مباحثات فقهی، مذهبی، مرر النهر، انواع مباحثات. این آمد به اصطلاح به عنوان مجدد دین و رفرماتور به اصطلاح مجدد دین آمد. خب اول کاری کرد ببین آقا چیه اختلاف سر چی هست، این که اون مقاصد فلاسفه رو نوشت، تعافت فلاسفه رو نوشت و بعد چون خیلی احتمال داری که خود غزالی اصلا به فلسفه علاقه داشته، ولی که اون مقاصد فلاسفه رو میرسونه که فلسفه رو میفهمیده، منتها احساس میکرده که این مشاجرات فلسفی الان نقاش نیست، الان داره مسیحان میان بلاد اسلام رو میخواد فرض کنن، الان موقع مشاجرات نیست. البته این تأثیر خوشی نبخشید برای اینکه فلسفه رو تا مدتی در مهار گذاشت، ولی به هر حال اون نیتش این بود، من کار ندارم اون نیتش خوب بود یا بد بود کار ندارم، ولی نیتش این بود، هدفش این بود. به بعد این مباحثات کلامی و علم خلاف در چیز در فقه و اینها، در فقه و اصول اینها علم خلاف، این همه باید شده بود که این جهان اسلامی پاره پاره بشه و این نمیخواست، این میخواست اینها یه وحدتی پیدا کنن. اینی که گفته خب اول کاری که میکنن بایستی این معارف رو بیارن یک کاسه کنن، یه جو جمع کنن، بله اینه اسلام اینه، حالا به قول خودم کار ندارم، به قول خودم اسلام و عرفان حد و مرز و فلان و حدود و سهولش اینه. خب اینو بایستی در یه تعریف بگنجانم، همین اینها رو خیلی مشکله، کار مشکلی هست، چون عبادات و معاملات و منجیات و محلکات و یعنی دعوت و معارف اسلام و عرفان اینها رو همه رو در یه تعریف بگنجانه، این به مهندسی میخواد، این در واقع برآوردن یک بنایی هست، یک کاخی هست، این کاخ مهندسی میخواد و این مهندسی رو واقعا به نفع احسن انجام داده غزالی در این کتابش، در کتاب هم در دیمیان سعادت هم در احیاء علوم الدین. اینی که من از این جهت میگم که قدمای ما در نگارش و اینها، یا مثلا همین کسانی که در عرفان نظری چیزی نوشتن، محی الدین عربی، نمیدونم گشیری، حجلوری، دیگران، اینها که در مباحث نظری عرفان چیز نوشتن یا در حلیت اولیا، میبینیم اینها فصل بندی کتابشون و اینکه چجوری تقسیم بندی کردن اینها همه از روی حساب کتاب بوده که معلوم بوده که هدفشون چیه و برای این هدف چه تألیفی مناسب هست و این تألیف باید ساختمانش چی باشه، از کجا شروع کنن، چجور تقسیم بندی بکنن، نه همه چیز داره. مثلا فرض کنید که شما حجویری رو میبینید، میبینید که یه تقسیم بندی خاص خودش داره، فصل بندی خاص خودش داره، اول از اون مباحث کلی عرفانی شروع میکنه و بعد میاد به احوال مشایخ و بعد میرسه به فرق مختلف صوفیه، یا مثلا مصباح هدایی رو شما میبینید همینطور یک معماری خاص خودشو داره، جزالی قشیریه همینطور، عوارف المعارف همینطور، اینا همه روی اون قرض و نیتی که داشتند این بنا رو ساختند، همینطوری دینی نساختند. مثل مهندس که میبینه که میخواد بیمارستان بسازه، میبینه میخواد مدرسه بسازه، میبینه میخواد یک منزل مسکونی برای عائله که زیاد هستن بسازه، یا برای دو نفر بسازه، یا برای چهار نفر بسازه، میخواد خوابگاه بسازه، اینو میدونه، هدفش رو میدونه و در خود این هدف معماریش انجام میده. این مؤلفان ما اغلب اینطوری بودن، مؤلفان کلاسیک ما.